معموله. وقتی میخوان یک کارمندی جایی بیارن، یک کارگری جایی بیارن، میگن زامن بیار. زامن برای چی؟ برای خسارتی که بعدن میزنی، برای اینکه اگر پول رو برداشتی فرار کردی، هنوز بدهکاری نیامده، خسارتی نزدی. این مصداق واضح ضمان مالم یجبه. یا وامی کسی میگه حالا وامی بعد از گرفتن که ضمانتش خب ضمان ما یجبه، اون چیزهایی که هنوز مالم یجبه بین اوقلا رایج زمان میگیرن، زامن میگیرن. و ها کسا اگر بیمه رو بردیم جز زمان، بعضی ها میگن بیمه جز زمان، زمان خسارت، هنوز خسارت به شما وارد نشده، آتش سوزی نشده، هنوز تصادفی نشده، هنوز چیزی نشده، یا زمان مالمه چه؟ ما میگیم اینا جایز همش بین اقلا هم رایج هست، دلیلی هم بر نفع اون در روایات آیات نداریم. و این از جاهایی است که زمینه ها چون فراهم است، این به یه معنا مایجبه. حالا کلمه مایجب و مالم یجب هم در روایت نداریم. میخوام بگم اگر اجماعی هم کسی ادعا بکنه، میگیم این جزء زمان مالم یجب نیست. خلاصه زمان در دو صورت جایز است، در اون جایی که بدهکاری مسلم بوده باشد و در جایی که بدهی مسلم نی، اما زمینه های بدهی فراهم شده است. اگر چنین بوده باشد زمان جایز، اقلائیت هم داره، رایج هم هست، ما اینو صحیح میدونیم و فتوا میدیم بر طبقش. توجه دارید؟ و اما آخرین جوابی هم که داده شده باز راجع به همون قسمت دومه، این است که این کار به زمان نداره. عنبی زعیم اشاره به زمان نیست. کی میگه زمانه؟ گفتن عنبی زعیم یعنی کفیل، یعنی نگید آقا ما دستمون به دامن یوسف نمیرسه، ما حالا رفتیم پیدا کردیم سواء ملک رو آوردیم، کی این پولو به ما میده؟ کی میزن ما بریم پیش یوسف؟ میگه بیاد پیش خودم، بیا پیش خودم، انا به ایزایی، بیاد از من دریافت دارد. یعنی خیال نکنید درد سر گرفتن وجه از یوسف از تو مشکلات داره، من اینجا در دسترستون به اختیار هستم، بیایید از من تحویل بگیرید. به هر صورت اینها جوابهای متعددی هست که مجموع همه اینها قسمتهای زیادی از این اشکالات وارد است و پس این ثمره هم نتوانست ثمره‌ای بشود. و اما ثمره بعد، ثمره چهارم، داستان یحیی، فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. نادتو، ضمیر نادتو به کی برمیگرده؟ به زکریا، به زکریا برمیگرده. یعنی نادت الملائکه، زکریا در حالی که هو قائم یصلی فی المحراب، ان الله یبشرک به یحیی، خداوند بشارت به تو میده به یحیی، مصدقا به کلمت من الله، در حالی که تصدیق میکنه کلمه من الله رو. یعنی چه کلمه من الله؟ یعنی عیسی. یحیی آثار عیسی بود و مبلغ عیسی بود، مبعوث از طرف عیسی کنه بود. مصدقا به کلمت من الله تصدیق عیسی میکنه و سیدن، آقا و بزرگوار، و حسورن و نبیم من الصالحین، شاهد در حسورنه. حسور گفتن به معنی تارک نکاحه، تارک ازدواجه. یکی از اوصافی که در مقام مهد آیه شریفه که آیه 39 آل عمران است، آیه 39 آل عمران در مقام مهد یحیی میگوید یحیی کسی است که حسور است، تارک ازدواج است، و اینو در مقام مهد میگه. پس ما بگیم ترک ازدواج کردن از مستحبات است، استصحاب کنیم در شریعت مقدس اسلام هم بیاریم که این یکی از نشانه های زهده، یکی از نشانه های بی‌اعتنایی به دنیاست. هر که زواج اشکالی نداره، کار خوبی هست. خب و اما جواب هایی که داده شده است، یه جواب این است که ممکن اینجا مده علل منکشف باشد لل کاشه. گاهی میشه یک عملیست خود عمل مهم نیست، ای بسا مکروه هم باشه، ولی کشف میکنه از یه حالت روحانی قوی. مثلا یه کسی در نهایت، مثال دقت کنید، یه کسی در نهایت احتیاج هدیه ما برش میدونیم نمیپذیم، ما بعدن مدیش، در حالی که رد هدیه کار خوبی نیست. کسی که نیاز داره رد هدیه مؤمن بکنه خوبی نیست. ولی میگیم ببین چه آدمیست، کار به استخوانش رسیده، اینقدر عبای نفس دارد که در نهایت نیاز و احتیاج هدیه رد. ما به اون عبای نفسش و اون روحیه قویش ما اون رو داریم مد، کاشف و مد نمی کنیم، اون منکشف رو داریم مد. شاید این حسودم از این باب بوده باشد که ولو ترک ازدواج کار خوبی نیست و جالب نیست، ولی که معلوم میشه چقدر تمالک نفس و قدرت ضبط نفس و تقوا داشته که حسود بوده است. این یه جوابیست که داده شده، خب تا اندازه. و اما جواب دوم که از این بهتر است، این است که چه کسی گفته است که حسود به معنی تاریک نکاح. از کجا؟ حسود از مادی حسود، یعنی ممنوع، یعنی کسی که خودش ممنوع کرده. از چی؟ از نکاح؟ نه، از هوایی نه، از گناه. حسود بود یعنی با تقوا بود، حسود مساویست به متقی، پرهیز از گناه. حسود از ماده حسره، حس کجا دادشش؟ ترک نکاح. شما صرف چسبیدین میگیدین یعنی تارک نکاح بوده است و ترک نکاح، نه، از این چیزی استفاده نمیشه. در لغت هم این معنا برای این مسلم نیست، مفسرین هم اجماعی بر این مسئله ندارن، میگن همون کف نفس از شهوات، از معاصی، از ذنوب. حسود معنیش اینه و بنابراین استدلال به این آیه برای اینکه ترک نکاح امر راجعی بوده باشد درست نیست. و جواب سومم اجازه بدید عرض کنم که بس برچیده بشه. و اما جواب سوم این است که این ممکن است یک قانون استثنایی بوده برای یعنی، کمان که عیسی هم ازدواج نکرد. عیسی مسیح هم 33 سال از عمرش می رفت ظاهرن که خداوند رفعه الله اله. در باره عیسی میگن چرا عیسی ازدواج نکرد؟ چرا یه سنت الهی رو ترک کرد؟ جواب دادن که عیسی یک دوران بحرانی سختی رو میگذران در دوران تبلیغ، دائما از این شهر اون شهر. حضرت یحیی هم تبلیغ آیین مسیح میکرد، او هم در همون شرایط زندگی میکرد، نمی توانستن اینا ازدواج کنن، اینا در شرایط خاص و سخت بودن. نه معنیش این است که در شرایط عادی هم ترک ازدواج خوبه، ای بسا ترک ازدواج لغرض این اهم، گاهی لغرض این اهم اب نداره. ما هم که میگیم ترک ازدواج کار خوبی نیست، ما هم میگیم اگر یه هدف اهمی بیاد، هدف اهمی باشد ما قائلیم. بنابراین لعل این مقطعی بوده، استثنایی بوده، شرایط خاصی که در حضرت یحیی، شرایط خاصی که در حضرت مسیح بوده، ایجاب یه چنین حالاتی میکرده. علی کل حال این ما نمیتوانیم. حالا آخرین جوابم بگم این بحث رو تمام کنیم. جواب چهارم این است، استصحاب مال شکه. استصحاب مال اونجاست که ما شک کنیم که در شریعت اسلام آیا امر راجعی است ترک نکاح یا نه، ما شک نداریم. از مسلمات و اجماعیات است که ترک نکاح در اسلام خوب نیست و اون همه روایات آمده در مذمت عزاب که اینها چنین و چنانند و اینها شیطان به اینها نزدیک است و اینها نمیدونم لشکر شیطان مثلا هستند و امثال اینها. بناهن علازاله که این در شریعت اسلام نه تنها نکاح جزء مستحبات است، بلکه انکا هم یعنی کمک کردن به اون افرادی که فاقد زوج هستن، که اینها و انکه الایام منکم مأموریت داده شده کسی که یک قدم بردارد در راه نکاح دختر و پسر مسلمانی، خدا و ان هر قدمی که بر می‌دارد چه غزا شک نداری.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
صبحتون بخیر باشه همراهان رادیو معارف. همراه بودیم با درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه مبانی فقاهت، انشاءالله که بهره کافی بردید. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و از شما دعوت میکنیم که با برنامه پارسایان همراه باشید. سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت در کامل الزیارات اومده به همچنین در بهار، که زائر امام حسین علیه السلام پای خود را روی هیچ چیزی نمی گذارد الا این که اون شیء برای او دعا می کند، و خود ابا عبدالله حسین علیه السلام برای زائرش و کسی که برای او گریه می کند دعا می کند. در سالهای اخیر علی رغم همه خطراتی که زائران را تهدید میکنه، تب و تاب زیارت امام حسین علیه السلام آن هم با پای پیاده به اوج خودش رسیده. تو چه هستی که نامت قلب ها را میلرزاند؟ ای حسین، تو که هستی که این همه شیفته و شیدا داری؟ به گونه ای که خطر هرچی نزدیکتر عشق و شور و معرفت بیشتر. دقت کنید مردم چه ولوله ای در میان اونها میفته. شاید کسانی باشند که برایشون این سوال ایجاد بشه، حالا زیارت امری مستحب، لازم، شاید واجب، اما پیاده چرا؟ در این زمان که وسایل حمل نقل با عالی ترین امکانات وجود داره، چرا باید مسیر زیارت امام حسین علیه السلام رو پیاده پیمود؟ در این پیاده رفتن چه خواصی وجود دارد که مردم دوست دارن پیاده، بعضی ها با حتی پای برهنه؟ جواب این سوال بسیار ساده است، آسان است. ما زیاد شنیده ایم که امام حسن مجتبی علیه السلام با این که مرکبهای راهوار داشت، اسبهای تندرو داشت، اما مسیر 400 کیلومتری آن زمان در میان سنگلاخهایی که در مسیر مکه و مدینه وجود داشت، ایشان با پای پیاده از مدینه منوره به سوی مکه مکرمه این مسیر رو طی کرد، به طوری که پاهای مبارکشون زخم می شد. وقتی از اون حضرت سوال می کنند و می پرسند پیاده چرا؟ حضرت چون می‌فرمایند برای عظمت کعبه، برای تعظیم در مقابل خدای کعبه، بزرگ داشتن کعبه مشرفه، این عظمت اونقدر بالاست که سزاوار است انسان پیاده مشرف شود. این بیان امام معصوم علیه السلام است. حالا این پیاده روی ها به سوی حرم امام حسین علیه السلام چه دستاوردی دارد و آثار مترتبه بر آن چیست؟ در یک جمله باید گفت که حلوای تن ترانی تا نخوری ندانی. آنان که رفتند، آنها که رسیدند، آنها که گرفتند، آنها که دیدند، از آنها باید پرسید. ما در زندگی نامه بسیاری از علمای بزرگ شیعه میبینیم که در سخت‌ترین شرایط با کهولت سن در حال بیماری مسیر 80 کیلومتری نجف تا کربلا را طی میکنه، با پای پیاده میرد. نه تنها خسته نمیشن، بلکه روز به روز، سال به سال بر عشق و آتش اونها افزوده میشه. درباره حضرت آیت الله العظما شاهرودی بزرگ رضوان الله تعالی علیه نوشتند که ایشان حدود 260 بار از نجف اشرف تا کربلا را پیاده طی کرد و این عمل رو، یعنی طی کردن مسیر کربلا و نجف رو، حتی در سن 90 سالگی ترک نکرد. این آیت الله شاهرودی است و بسیارن کم له من نظیر که در یکی از این سفرها در محلی به نام حضرت سید محمد ایشون مریض میشن به حدی که روی زمین میفتن و قدرت حرکت ندارن. به همراهانشون میگن شما بفرمایید، شما بروید، از زیارت محروم نکنید خودتون رو از این فیض. و وقتی برگشتید، اگر من مرده بودم جنازم رو بردارید ببرید نجف اشرف به وادی السلام، اونجا دفن کنید. و ایشون رو به قبله میخوابند، منتظر حضرت قابض الارواح اسرائیلن و در اون حالت میبینن که شخصی میاد بالا سر ایشون و ایشون رو با اسم صدا میزنه، کیفه انت؟ عرض میکند کما ترا، حالم را میبینی، همونطور که میبینی. اسبی میارن، به ایشون میگن سوار بر این اسب شو. میگن نه خیر، من هرگز جسارت نمی کنم. میگه نه، شما مهمان ما هستی، شما باید سوار بشید. ایشان را سوار بر اسب میکنه و قبل از رفقاش به مقصد میرسانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
این دل شوریده همچون نینوا دارد هنوز، این دل شوریده همچون نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز، ناله ها از جان به شور نینوا دارد هنوز. ای حسین ای تشنه کام کربلا در ماتمت، ای حسین ای تشنه کام کربلا در ماتمت، جوی بار خون نشان از چشم ما دارد هنوز، جوی بار خون نشان از چشم ما دارد.
سیره و اخلاق علما و بزرگان بود در سخنان حجت الاسلام میرسیه در برنامه پارسایان. این برنامه ساعت 17 امروز شنبه 27 مهر ماه برای شما تکرار خواهد شد. بخش سحرگاهی برنامه های رادیو معارف رو میشنوید. در ادامه همراه شما هستیم با زیارت وارس که این زیارت شریف رو با نوای حاج عباس حیدرزاده به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
حبیبی حسین، حبیبی حسین، نور العیونی.
وقتی ما میتوانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبیبی و نور العیونی، حسن نور العيوني، قل لي فديتك ترى هل يرحموني، شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانت، نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي و نور العيوني، حسن نور العيوني،
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نور النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا صار الله وابن الثار والوتر الموت، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله رسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرهام المتهرة لم تنجس کل جاهلیت و بنجاسه ولم تلبس کم من مدلهمات ثیابه و اشهد انک من دائم الدین و ارکان المؤمنین و اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهاد المهدی و اشهد ان الائمت من ولدک کلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله انی بکم مؤمن و به ایابکم موغن به شرایع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع صلوات الله علیکم و علی ارواحکم و علاج صادکم و علاج سامکم و علا شاهدکم و علا غائبکم و علا ظاهرکم و علا باطنکم بابی التا و امی یبن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد أظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلأن اللهم تلسرجت والجمت وتهيأت لقتالك يا مولايا يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا الآخرة.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه انشاءالله. همراهان گرامی، زیارت وارث رو تقدیمتون کردیم با نوای حاج عبدالله.